أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مرام سید می فرماید الخامس، مصرف پنجم از مصارف زکات که در آیه زکات هم آمده است، فر رقاب است. الخامس الرقاب، و هم ثلاثت و اصناف، الاول المکاتب العاجز عن اداء مال الكتابه. این مصرف از مصارف زکات هم در آیه قرآن، آیه کریمه صدقات آمده است، و فر رقاب یعنی در عتق رقبه میشه از زکات صرف کرد. اصل این مصرف خب به صریح آیه زکات ثابت شده است و از مسلمات است، ولی اختلاف در حدود آن هست. آیا این در همه رقاب است یا مخصوص به قیود و شرایطی است؟ ظاهرا میان فقهای ما سه قول هست. یک قول مشهور است که همین قولی است که مرحوم سید هم در اینجا ذکر میکنند، فرماید این رقابی که یجوز و صرف زکات در اونها سه صنفن، یکی مکاتبین هستند، کسایی که با مولای خودشون عقد مکاتبه بستند و عاجز از ادای مال الکتابه هستند. یک نجم هم گذشته باشد، یعنی مثلا هر مکاتبه کردن هر سال اینقدر یا هر ماه اینقدر پرداخت کنه، یه ماه هم گذشته باشه و نتواند پرداخت کنه، این یک سن میشه این زکات داد تا بقیه مال المکاتبه شه پرداخت کنه و آزاد بشه. دو، عبدی که در حالت شدت باشد، از تحت شدت است. سه، مطلق رقاب و عتق رقبه میشه از زکات بر اونها صرف کرد، اگر مشروط بر این که مستحق مصارف دیگری نباشد، فقیر نباشد در کار، مثلا غارمین نباشن، فی سبیل الله هم نباشه، وقت میشه باز به نحو طولی در عتق رقبه هم از زکات استفاده کرد. این یه قول که در هر کدام از این سه عنوان، سه صنف، یک قیدی اخذ شده است نسبت به مطلق فر رقاب. قول دوم قولی است که همین قول مشهور است، ولی مصرف و صنف رابعی هم اضافه کرده است. گفته است کسی که بر او عتق رقبه واجب شده است از باب کفارات، و مثلا کفاره افطار عمدی یا کفاره زهار که درش عتق رقبه هست، این هم و نداشته باشد که عتق کند، این هم از زکات میشه بهش داد برای اینکه کفاره عتق رقبه را انجام دهد. در حقیقت همون قول سوم با قول اول با چهار صنف، به صنف چهارم هم اضافه کرده است. این دو قول، قول سوم قول به اطلاق است که نه، این مصرف هم مثل بقیه مصارف زکات، صدقات و زکات عام است، مطلق است، و این قیود لازم نیست در جواز صرف زکات در عتق رقاب. این قیودی که در این دو قول اول و دوم آمده است مستفاد از روایات است، چون در روایات این چنین قیودی در برخی از روایات آمده است. اینا سرایت کرده به فتاوای فقها و به تدریج شده قید در این فتوا. مقتضای قاعده و اصل اولی همون قول سوم است که اطلاق است، چون هم آیه مطلقه است و فر رقاب قیدی درش نیامده، در عتق رقبه، در صرف در رقاب، هم از چند تا روایت معتبر این اطلاق قابل استفاده است. اگر کسی در اطلاق آیه مثلا تشکیک کند، بگوید آیه در مقام بیان از این جهات نیست، اصل تشریع زکات است. روایات خاصه‌ای داریم، روایات معتبری داریم که اونها درش ازش اطلاق استفاده میشه. پس مقتضای اولیه ادله چه اطلاق آیه چه روایات معتبری که خواهیم خوند، همون قول سوم است. قول اول و دوم نیاز به دلیل بر تقیید در حقیقت خواهد داشت، بسی دلیل بیارن. قول سوم هم منصوب به شیخ مفید است، در بعضی از کتب مثلا صاحب مدارک نسبت داده رو به شیخ مفید، ابن ادریس، علامه و دیگران، و برخی از متأخرین را هم این قول رو اختیار کردن، شاید صاحب حدایق و دیگران این قول رو اختیار کردن. مطلقا در رقاب می شود زکات را مصرف کرد بدون این قید و قیود. این قیود شاید به جهت اولویت و امثال این هاست. اطلاق آیه مشخصه. روایاتی که افسر معتبرن و ازشون اطلاق میشه استفاده کرد، سه تا روایت است. یکی روایت صحیحه ابی ایوب است. قال قلت لابی عبدالله علیه السلام مملوک یعرف هذا الامر الذي نحن عليه، اشتریه من الزکا فاعتقه. قال فقال اشتره واعتقه، اشتره واعتقه. قلت فان هو مات وترك مالا. قال فقال میراثه لأهل الزکات لأنه اشتری بسهمهم، وسائلم جلد 9 صفحه 293. این صحیحه دلالتش بر حکم روشنه. میگه مملوکیست، عبدیست، یعرف هذا الامر، یعنی شیعه هم هست. بعدا این بحث کرد که ایمان که شرط است، در این نو مصرف هم شرط است، شرط نیست، این بحثش بعد میاد. حالا این فرض کرده این شخص شیعه هم هست، این برده یعرف هذا الامر، یعنی شیعه است، الذي نحن عليه، که ما بر اون هستیم، یعنی ولایت، پس اهل الولایه است. اشتریه من از زکا فاعتقه، آیا من میتوانم از زکات اینو بخرم و آزادش کنم؟ قال اشتره، بخر و ادخش کن. در ضمن یه سوال دیگه هم بعد میکنه که حالا اگر این خریده شد و ادخ شد و آزاد شد و حر شد، بعد کسب کرد و تکسب کرد و پولی در آورد و خب قهرن این عبید پدر و مادرهای معروف اونها نداشتن، مخصوصا اونهایی که در جنگ و امثال اینها به دست می آمدن. این اگر مرد ارثش مال کیه؟ و ترک مالا، قال میراثه لأهل الزکا لأنه اشتری بسهمهم. در اینجا امام فرموده است که میراث این برای، یعنی میراثش هم زکات است، ارث الولاء به اصطلاح، یکی از موارد ارث، ارث الولاء عتق، چون از مال زکات، از مالی که زکات بوده است و در اون مصارفش هفتگانه هشتگانه تعیین شده است مصرفش، یکی از مصارف این است، این برمیگرده اگر فوت کرد اموالی و ترکه‌ای که داره میشه از باب ولاء الارث مال سهم الزکا، میشه باز مثل بقیه سهام زکا، یصرف فی مصارف زکا، میراث اول اهل زکا لانه اشتری بسهمهم. میراثش برای بیت المال و امام نیست. حالا این سوال دوم ربطی به نداره، سوال دیگری است، ربطی به مسئله ما نداره. مسئله ما سوال اوله، مملوکون یعرف هذا الامر الذي نحن عليه اشتریه، میتونم بخرم از زکات. امام میگه میتونه بخری، یعنی اطلاق داره دیگه، نگفته اگر هر آینه مثلا مکاتب باشه، اگر در شدت باشه، اون قیودی رو که در قول اول و دوم آمده است اینجا امام بیان نکرده، مطلقا گفته میتونه بخری مثل بقیه سهام مصارف هفتگانه هشتگانه دیگه. بعضی ها احتمال دادن که این که امام فرموده است اشتره و اعتقه و معلوم نیست مربوط به سهم فرقاب باشه، شاید به جهت این باشه که مثلا از باب سبیل الله، چون این انسان مؤمنی بوده، شیعه بوده، یا عرف هذا الامر بوده، این عبد برای این کاله مؤمن اهل ولایت را انسان خلاص کنه از بردگی امام تجویز کرده، ذکری از فرقاب که نشده در روایت، پس شاید از باب سهم فی سبیل الله مثلا، که البته این احتمال خلاف ظاهره، ظاهر روایت و منساق از روایت همین نظر به همون بحث عتقه، مملوکن یا اشتریه من از زکات و اعتقهو اعتقهو، بس در سر همون فرقاب عتق رقبه مملوک، این از سؤال سائل به ذهن عرفی متبادر میشه و جهت مرکوز بودن این که یکی از مصارف زکات به حکم آیه، به نص آیه شریف فرقابه، یعنی عتق رقابه، عتق رقبه است. علاوه بر این که سبیل الله هم معلوم نیست قد توسعه داشته باشه، سبیل الله مقصود از فی سبیل الله و مصارف عامه است، نه چیزی که مربوط به یه شخص فرده، ولی یه فردی اینجا چون شیعه شده اینم برده سختشه مثلا، یا بردگی چون فرض دیگری هم اینجا نشده غیر از همین سبیل الله، معلوم نیست در اینجور موارد خاص بشه ازش صرف. ظاهر فی سبیل الله که خود مصرف هشتمه و خواهد آمد، سبیل الله یعنی در جهات عامه، این مراد از آیه است فی سبیل الله، مثل چیزی که خدمات عمومیه برای جامعه، مسجد ساختن مثلا یا راه و معابر درست کردن و امثال اینها، یا جهاد با کفار و اینجور مسائل. بنابراین روایت از نظر دلالتش روشنه بر اینکه از زکات میشه ممالیک را خرید و اونها را آزاد کرد، یعنی که از مصارف زکات، قیدی هم درش نیامده. روایت دوم، روایت از نظر سند هم صحیح هست، روایت دوم روایت وابشیه، این ابو محمد وابشی عن ابی عبدالله علیه السلام قال سأله بعض اصحابنا عن رجل اشترى اباه من الزکات زکات ماله قال اشترى خیر رقبه لا بأس بذلك. سوال کردن از امام، از امام صادق، برای اینکه کسی پدرش برده بود، خودش آزاد بود، حالا این پدرش از مال زکاتی که داره بخره و آزاد کنه، نمیخواد از مال خودش بخره، میخواد از مال بیت المال بخره، زکاتی که بر مالشه میخواد در این راه صرف کنه، از اینکه بده به فقرا میخواد اینو بخره آزاد کنه، و خرید و آزاد کرد. این درسته؟ فرمود اشترا خیر رقبه، اگه این کار کرد بهترین رقبه ای را خرید و آزاد کرد، کار خوبی کرد، پدرش حق داره برش برگردن او، هم رقبه کرده هم احسان به پدر کرده در حق لا بأس بذلک، که این روایت هم باز اطلاق داره و دلالتش برای این که نظر به این مصرف فرقابه دیگه روشن‌تره، چون تعبیر امام آمده اشترا خیر رقبه، اصلا میشه ناظر به رقابه در آیه زکاته، اینکه بهترین رقبه را آزاد کرده، میتونست رقاب دیگری هم بخره با زکات، ولی خودشون پدرشه، این حق پدری هم داره برگردنش، به بهترین مورد را رقبه را خریده با این زکات و آزاد کرده. لا بأس بذلك، این هم جایز، این هم اطلاق داره این روایت. این ابو محمد الوابشی که در این روایت آمده، وابش یا وابش در لغت به معنای اون چیزیست که برق میزنه، که وابشی به معانی مختلف برای وابش گفته شده در لغت، وابش وابشیه. ابو محمد الوابشی به عنوان خودش توصیف نشده که در کلمات مثلا شیخ و نجاشی و دیگران کشی توصیق صریح نشده، ولی کسی که اون قاعده نقل احد و سلاسل قبول داشته باشه، این روایت از زر سند هم میشه معتبر، چون تا ایشون معتبرن، صحیح ثقاتن. وابشی هم ابن ابی عامر دو جایی که دو جا ازش نقل کرده با سند صحیح، بنابر قبول قاعده من نقل عنها احد الثلاثه که یکیش ابن ابی عمیر، محمد ابن ابی عمیر، این روایت هم در سند هم میشه معتبر. کسی که این قاعده رو قبول نداشته باشه، بله این روایت در سند وقت میشه معید، ولی چون ما این قاعده رو قبول داریم، این روایت میشه معتبر در سند. این هم دو روایت. روایت سوم که از اون اطلاق ازش استفاده میشه معتبره، عبید بن زراره است. قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن رجل، این روایت دو وابشی در صفحه 251 از وسائل، جای دیگه صاحب وسائل در یه باب دیگری ذکرش کرده. روایت سوم روایت معتبره عبید بن زراره است. قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن رجل اخرج زکات مالهی 1000 درهم فلم یجد موضعا، در نقلی لم یجد مؤمنا، مؤمن را پیدا نکرد اهل ولایت که بهش بده، در یک تعبیر کل اینی موضعنه. فلم یجد موضع ان یدفع ذلک الیه، که این زکات این 1000 درهم را به او بده، اون بده به فقرا، فقیر پیدا نکرد مثلا. فنظر الی مملوک یباع فی من یریده، دیده مملوکی رو دارن میفروشن، کسی که میفروشن به هر کی که بخواد این مملوک. فاشتراه به تلک الالف درهم یا الف دراهم التي اخرجها من زکاته، به تلک الالف الدراهم التي اخرجها من زکاته فاعتقه، هل يجوز ذلك؟ فقیر نبود، آمد پولش داد، دید این مملوک رو، این عبد رو میفروشن، خواست اون مصرف فرقاب آیره امتصال کنه و صرف در او کنه، خرید و ادخش کرد. هل یجوز داله؟ قال نه ام لا بأس بداله، خود اشکال نداره، لا بأس بداله. اینم مطلقه، باز زیلش از اون مسئله هیچ سوال کرده. سوال دوم، قلتو فإنه لما ان اعتق و صار حرن اتجر و احترف و اصاب مالا، پولدار شد، کار کرد و این آزادهی که برده بوده که تجارت کرد، حرفه پیشه کرد و پولدار شد. تو مماته و لیس له وارث فمن یرثه، فوت کرد وارث هم نداشت، وارثش کیه؟ بیت المال امامه. اذا لم یکن له وارثون قال یرثه الفقراء المؤمنون الذين يستحقون الزکات لانه انما اشتری بمالهم. باز همون بحث اینکه اینجا از پول زکات خریده شده، ولا اول عتق را داره، ولا عتقش مال زکات، جهتی است که زکات مال کنه، اون جهت را اینجا عنوان فقرا مؤمنون قرار داده، از باب این همون روایتی که میگه زکات حق فقراست در اموال اغنیا، همون عنوان عام، نه اشخاص فقرا. قال يرثه الفقراء المؤمنون الذين يستحقون الزكاة لأنه إنما اشتري بماله. خب این استدلال باز به صدر این روایته که سوالی که در صدر آمده، امام میگه جایز ات کنی بخری با زکات ات کنی. گفته شده این روایت اطلاق نداره، این دلیل بر اون قول اوله یا اول دومه که این صنف سوم همین بود. در قول اول گفته میشد میشه با زکات رقبه کرد، مشروط بر این که مصرف دیگری نباشد، یعنی یک مصرف طولی، این مصرف در طول فقدان مصارف دیگر لم یجد موضعا یدفع ذلك الیه، اون وقت میرسه نوبت به این مصرف فرقا. چون در سوال آمده این فرض رجل اخرج زکات ماله 1000 درهم فلم یجد موضعا یا مؤمنا یدفع ذلك الیه، بنابراین این اطلاق از این استفاده نمیشه. این اشکال وارد نیست، واقعا این روایت هم میشه به عنوان روایت مطلق ازش استفاده کرد، زیرا این قید اولا در کلام سائل آمده، در سؤال سائل فرض شده نه در کلام امام. امام میگه نه املا به اسب دالک، این اشکالی نداره. اگر در کلام امام میامد میشد، در فرض در سؤال سائل این قید آمده و در سؤال سائل هم قید ظهور در تقیید نداره، به عنوان یک قضیه خارجیه فرض کرده، یکی از اصحابش مثلا یک کسی 1000 درهم زکات داشته، اینم اخراج کرده زکات را، عزل کرده میخواد خرج کنه، حالا ندیده. عادتا کسی مالکین اینجوری هن که زکات رو که عزم میکنن میدن به فقرا، بیشتر اون چیزی که مربوط از این مصارف زکات داره. معمولا محل ابتلاء مالکینه، ما گفتیم خیلی از اون مصارف اصلا کار مالکین نیست، عاملین و نمیدونم همه فرض کنید فی سبیل الله و امثال اینها، مؤلفت قلوبهم و اینا کار عاملین نیست، کار مالکین نیست، کار ولی امر و حاکمینه. معمولا کسی که زکاتش عزل میکنه میده به فقیر، به فقرا، این فقیر ندیده حالا میخواد این مصرف رو انجام بده، این ظهور در تقیید اصلا نداره، میخواد اینه بگه که چون اون کار ندید این کار کرد، حالا این کارش درسته؟ از سوال از اصل صحت این استفاده کردن از زکاته، نه حالا چون در طول این که فقیر ندید آیا در این فرض درسته یا در این فرض درستی. سوال از فرض نیست، سوال از اصل خرید عبد و بردست با زکات، با پول زکات و اخ کردن او. این شخص این کار کرد چون اگر فقیری میدید معمولا جلود کن به فقیر پولش زکاتش میداد. اگر هر آینه این قید بود در حکم، امام باستی این می آورد، گفت در صورتی که این طولیت را بازده میگو، در صورتی که مثلا فحسه بحسه عجز عن الفلان، از اینکه فقیری پیدا کنه، اون وقت یکی یجوز لهو بگه، امام گفت نه املا به اسف داله. بنابراین این روایت هم مطلقه، واقعا همون اطلاقی که در دو روایت قبلی بود از این هم استفاده میشه. سوال از اینه که اصلا این کار جایزه از زکات کسی ادخ بکنه؟ یه بعد کسی که پولی داشت و زکات بهش تعلق گرفته بود، زکاتش هم خارج کرده بود، حالا کسی رو ندید بخواد این مصرف رو انجام بده، میشه این مصرف رو انجام بده؟ امام میگه نه املا بحث بده، این اطلاق داره. بنابراین این روایت هم میشه از ضمن روایات مطلقه قرار داد. در مقابل اینها قائلین به قول اول و دوم که مشهور هستن، قول اول مشهور، روایت هایی رو هم بهش استدلال کردن بر تقیید. مجموعه روایاتی که از این روایات خواستن قیدیت استفاده کنن که این روایات یا سندش درست نیست یا دلالتش بر قیدیت روشن نیست یا هر دو. اکثرا سند هم سنداش هم مرسله است، من جمله مرسله صدوقه، مرسله صدوق و اسحاق ابن مرسله اسحاق یعنی مرحوم صدوق به شکل مرسل نقلش میکنه، این روایت رو هم مرحوم شیخ طوسی در تهذیب از سند خودش با محمد بن احمد بن یحیی عن ابی اسحاق عن بعض اصحابنا عن الصادق علیه السلام نقل شده. بالاخره هر دو سند مرسله، هم سند شیخ هم سند صدوق. قال سئل الصادق، مرسل صدوق، اینه عن مکاتب عجز عن مکاتبته وقد ادا بعضها قال يؤدى عنه من مال الصدقه ان الله عز وجل يقول في كتابه وفر رقاب. مسائل نقل میکنه این روایت رو صفحه 293. روایت قبلی هم همچنین از صفحه 292. خب این روایت رو بهش استدلال کردن بر اینکه در مکاتب میشه داد آزاد کردن مکاتب، ولی مشروط به اینکه عاجز باشد از مکاتبه خودش. و قد ادا بعضها، اولا اینکه دو تا قسط داده باشه، نه اینکه هنوز نیامده باشه سر قسط اولش، عاجز شده باشه از بقیه. این دو تا قید درش آمده، هم عجز هم ان یؤدی بعضها، یعنی یک نجم به اصطلاح یک قسط گذاشته باشه. ولی ازا هر دو قید رو مرحوم سید در الاول اصناف الثلاثه میاره، المکاتب العاجز عن اداء مال الكتابه مطلقا کانه او مشروطا مکاتبش مطلق باشه، والاحوط ان يكون بعد حلول النجم ففي جواز اعطائه قبل حلوله اشكاله. یک قسم سر یک رسید، سر رسیدش یکی برسه اقلا و نتونه ادا کنه، اما اگه هنوز نرسیده و مطالب نیست، مؤدا نیست، اینم باز مشمول نیست، چون در این روایت این قید آمده وقت ادا بعضها عجز بعد از که بعضی از قسط ها رو داده، پس سر رسید ها یکی شغلن آمده. این دوتا قید رو از این روایت استفاده کرده که این روایت خب از نظر سند مشخصه، سندش مرسله است. بعد از نظر سند تمام باشه، بازم دلیل بر تقیید نیست، چون باز این قیود در کلام سائل آمده نه در کلام امام. سائل این فرض رو کرده، امام گفته یؤدا عنه من مال صدقه، بعد استشهاد امام در ذیل و آیه شاهد بر اینکه امام اطلاق رو از آیه استفاده کرده، ان الله عز و جل یقول فی کتابی و فی الرقاب.
چرا در مقام بیان نیست؟
سوال وقتی سوال صاحب اینجوری جواب میده که ما در آیه ای داریم، آیه داره میگه فرقابی از مصادیق آیه است، مثل اونه که هادا و اشباه و یعرف و من کتاب الله در اون روایه داره، یاد میده راوی را که این در کتاب خدا آمده. خود در کتاب خدا چی آمده؟ اطلاق آمده، نه به رقابی که مکاتبه باشه، اصلا شرط مکاتبه بودن در آیه نیست. بنابراین هم این قید در سوال سائل آمده فرض شده، نه در کلام امام، هم کلام امام ذیل داره، اگه این ذیل نبود بازی چیزی میگه بقیلا اطلاق نداره، چون جواب به اندازه سواله، ولی چون امام در ذیل استشهاد به آیه کرد، آیه هم در مکاتب وارد نشده، در رقاب مطلق رقاب وارد شده، روشنه که امام اون کبرا را گفت، کبرا را داره میگه، کلیت را داره بیان میکنه و میگه از مصادیقشه. بنابراین این روایت هم اگر سند داشت باز میشه از ادله همو اطلاقی که ما گفتیم، قول سوم نه قول اول و یا دوم. روایت دیگر روایت ابی بصیره، این هم در صفحه 291. عن ابی عبدالله علیه السلام قال سألته عن الرجل يجتمع عنده من الزکاه الخمس مائه و الست مائه یشتری به نسمتا و یعتقها فقال اذن یظلم قوما آخرین حقوقهم ثم مکث ملیان، یه مقداری اندازه صبر کرد، ثم قال بعد فرمود الا ان یکون عبدا مسلما فی ضرورت فیشتریه و یعتقه، مگر اینکه بر عبد مسلمانی باشه در حالت مثلا فشار باشه، شدت باشه، در ضرورت داشته باشه، آزاد بشه، حبی نداره که اشتری و یاده. به این روایت هم باز استدلال شده بر اون قید، قید این که در عبد رو اگه بخواد، گفتیم سه صنف، صنف سوم عبد بود، صنف دوم عبد بود، ولی عبدی که تحت الشده، تعبیر مشهور این بود، العبد الذی یکون تحت الشده، از این ضرورت تحت الشده را آقایون فهمیدن، اینکه ضرورت شاید اعم باشه از تحت الشده، تحت الشده یعنی ضرورتی که بر علی بر عبده، ممکنه ضرورت بر عبد نباشه، شدت بر عبد نباشه، یه ضرورت دیگری باشه، مسلمن فی ضروره. خب بالاخره از این روایت گفته شده استفاده میشه که صرف در رقاب مشروط به این که عبد اون رقبه هم مسلمان باشه، عبدن مسلمن، هم تحت شده باشه، ضرورتی داشته باشه، و الا در صدر ما گفت که نمیشه 600 دین درهم لابود یا دینار را هرچی بوده، نمیگه درهمه، غالبا منصرفه به درهمه، کسی اشتبع عنده من از زکات، شخصی از زکات مالش 500 درهم 600 درهم جمع شد، آیا میتونه بخره یه عبدی را آزاد کنه، تفرقاب خرج کنه؟ امام اذن یظلم قوما آخرین حقوق هم، به فقرا و به مصارف دیگه ظلم میکنه، چون دیگه همه اینجا خواهد داد، خصوصا که قیمت یک برده گرانه، اگر میخواست به فقرا بده شد این 600 درهم رو مثلا به 6 تا فقیر میداد، 10 تا فقیر میداد، حالا اینجا باستی به یکی بده، یظلم قوما آخرین، قوم هم گفته امام به همین نقطه، حقوق هم ثم مکث مالیا مقداری صبر کرد، ثم فرمود، بعد فرمود الا ان یکون عبدا مسلما فی ضرورت فاشتریه یا فقیر، گفته شده این هم باز دلیل بر تقیید این روایت، که این روایت هم در سندش اشکال هست، هم در باز دلالتش بر تقیید، سندش این روایت رو مرحوم هم کلینی نقل میکنه در کافی، هم در جلد سوم کافی، شاید صفحه مثلا 450 که یادم 57، چون روایت چیز عجیبی رو مرحوم آقای خویی در تقریرات گفته، ما گرچه گشتیم پیدا نکردیم، مقدار زیادی هم وقت بودم گرفت، هم مرحوم شیخ در تهذیب از کلینی از کاف به سند خودش از کافی این روایت رو باز نقل میکنه در صفحه 100 جلد 4 تهذیب، مرحوم آقای خویی میگه این روایت، این روایت عجیبه، تعبیر ازش شده در جواهر و مستمسک و خیلی به صحیحه ابی بصیر، و اینکه در سند از علی مرحوم کلینی نقلش میکنه از احمد بن محمد بن یحیی ظاهرا، از احمد بن محمد عن علی بن الحکم عن عمرو عن ابی بصیر عن ابی عبد الله علیه السلام، این متن سنده علی تا علی بن الحکم که معتبرن، ابی بصیر هم که یا معتبره هر کی باشه، یا یحیی بن القاسم یا لیس بخت مرادی، هر دو ثقه، اون سر رو یکی از این دو تا است، و این وسط ان امرن، این امر معلوم نیست کیه، مجهوله یا مردد بین امرهای مختلفی که در شون غیر سقاط هم هست، سند قهران معتبر نیست، ولی خب صاحب جواهر تعبیر به صحیحه ابی بصیر کرده، در مستمزق هم تعبیر به صحیحه ابی بصیر شده، مرحوم آقای خویی هم مثل اینکه خواسته توجیه اینها رو بکنه، شون میفهمد برای اینکه این روایت که چرا اینا گفتن ابی بصیر، بعد هم اشکال کرده ایشون، البته شون میفهمد برای اینکه این روایت را در کافی همینجور که گفتیم ان امرن ان ابی بصیره، و امر اینجا مجهوله، در تهذیب ادعا میکنه ایشون که دو شکل روایت نقل شده، در بعض نسخ تهذیب عمرو ابن ابی نصر جای ابی بصیر ابی نصر، که نوشتن نقطه ها رو بالا پایین کنید درست میشه دیگه، عمرو ابن ابی نصر، عمرو ابن ابی نصر معتبره، روایت سندش اینجوری میشه، عن عمرو ابن علی ابن الحکم عن عمرو ابن ابی نصر عن ابی عبدالله علیه السلام، این دوتا میشن یکی،
آخه اگه اینجوری باشه سند ان عمرو بن ابی نصر باشه یوش ثقه است، نجاشی توصیفش کرده عمرو بن ابی نصر آدم موثقی از اصحاب امام باقر و صادق بوده ظاهرا این عمرو بن ابی نصر. ولی ایشون میگه خب این اکثر نسخ تهذیب ظاهرا اینجوریه، یا مثلا برخی از نسخ تهذیب اینه و مرحوم شیخ در تهذیب اینجوری چون نقد کرده طبق اون نسخ، این اگر این چنین بود روایت معتبر بود، ولی چون این در همه نسخ تهذیب نیامده، تهذیب هم از کلی از کافی نقل کرده، خودش سند دیگری نداره، اصلا اون نقل کافی میکنه، روایت از کافی نقل میکنه به سندی که تا کافی داشته، در نسخ کافی هم همش عن عمرن عن ابی بصیر، نسخ تهذیب هم متفاوته، ثابت نمیشه که چی بوده اون نسخه‌ای که در نزد شیخ طوسی بوده از کافی که مثلا سند معتبر به او داشته اون نسخه کافی، بالاخره ثابت نمیشه که عمرو ابن ابی نصر تا روایت معتبر باشه، ولی ما هرچه تو نسخ موجود کافی و شروح کافی مثل شرح ملاذ الاخیار مرحوم مجلسی اول بر کافی و این نسخ کافی موجود و تو نسخه چیز وسائل هم همچنان همین همش عن عمرو عن ابی بصیره، ما عمرو ابن ابی نصر ما این نسخه رو ندیدیم و نسخ تهذیب موجود و صاحب وسائل هم میگه این روایت رو با همین سندی که نقل میکنه از که میگه نقله هو الذی قبله روایت بعد از این از شیخ تهذیب که بازم عن عمرو عن ابی بصیره، این عن عمرو بن ابی نصر این رو نمیدونم ایشون از چه نسخه ای پیدا کرده بر ما خوبی داشته اونجا، بالاخره ما که این نسخه رو پیدا نکردیم و در کتب دیگران که در شروح تهذیب هم هرچی هست شروح تهذیب همین عمرو بن عن عمرو عن ابی بصیره، ولی غریب اینه که هم مرحوم مجلسی اول در شرح تهذیب ملاذ الاخیار هم مرحوم مجلسی دوم در مرآت العقول شرح کافی این روایت را که ذکر میکنن در متن، اینا شروح خیلی مختصری است، اسناد را متعرض میشن، هر دو گفتن صحیحه الحدیث مثلا 16 هم صحیحه تو اینکه این روایت صحیح، این هم یکی از مغلقات این روایت از نظر سند که شیونه ها گفتن صحیحه، این امر رو حمله بر کی کردن و به چه قرینه ای گفتن صحیحه، این امر کیه؟ ان عمرو ان ابی بصیر، همه هم ان ابی بصیر ان عمرو ان ابی بصیر نقل کردن ولی گفتن صحیحه، اینکه خب صحیحه نیست چون عمرو مردده مجهوله بین کسایی که خیلیشون صحیحه نیستن و اصلا مجهوله بر نیست کی باشه این، بنابراین روایت از نظر سند معتبر نیست. از نظر دلالت گمان بکنم این که صاحب جواهر تعبیر به صحیحه کرده مستمزه، اینا نظر به همون سندهای به تعبیرهای تعبیرات مرحوم احد المجلسیین کردن، اونا تعبیر به صحیحه کردن دیگه آمده در کلمات اینها و چگونه حالا اینا از این تعبیر به صحیحه کردن و اینکه خب هر دو از بزرگان و اصحاب اشراف بر اسانید بوده، این امر رو حمله بر کی کردن، منصرف به کی دانستن امر رو در این سند که شده صحیحه پیش اونها، این ما وجهش نفهمیدیم، بالاخره روایت از نظر سند معتبر نیست، میمونه از نظر دلالت. دلالتش هم گفته شده این دلالت نداره بر تقیید، بلکه برعکس این شاید ادل بر عدم تقییده، زیرا امام در مقام جواب اینجوری فرموده سائر که فرض قیدی نکرده، مطلقا فرض کرده یک کسی 500 درهم 600 درهم زکات داره، یشتری بهی نسمتن و یعتقها، امام در مقام جواب فرموده اذن یظلم قوما آخرین حقوقهم، امام نفرموده که اگه میفرمود لا یجوز الا اذا لم یکن مثلا مصرفا آخر یا کانه تحت شده، خب میشود ازش قید تقیید بفهمیم، ولی امام اینجوری نفرموده، امام فرض تزاحم را پیش کشیده، خود بگه اگه اینجوری کرد خب زکات برای فقرا و اینها هم هست، دادن زکات به این مخصوصا اینکه یک خریدن رقبه‌ای و اتقان رقبه معمولا پول زیادی میخواد. اگر میداد به مصرف فقرا، چند نفر قوم، یه قومی را میتونست با این 600 درهم یا 600 دینار اگر باشه که دیگه خیلی بیشتر میتونست بهره ببرن از این زکات، یه قوم استفاده کنن. این با این که اون قوم رو محروم مجبوره بکنه تا بده، این یه دونه برده رو بخره آزاد کنه، یه دونه برده در مقابل دادن و انفاق برای یه قوم. اذن یظلم قوما آخرین حقوقهم. این میخواد امام بگه که بالاخره این هم مصرفه، جونیست که مصرف نیست. پس اصل این که میشه زکات را باش برده خرید و آزاد کرد فر رقاب، اصلش بحثی درش نیست. امام اصلش قبول کرده، ولی میگه این یه نوع ترک اولاست، یه نوع اجحاف به مصارف دیگر زکاته که منظور همون فقراست در حقیقت. قوم من آخرین حقوق همون هست، بیشتر منظور به فقراست. و خیلی خوب امام مخاطب که درست توضیح اولویت این داره که اونجا بده، چون با این میتونست قومی رو در حقیقت از فقر و مسکنت نجات بده با دادن زکات به اونها. اینو اجحافه، اینو ظلم به اون مصارف دیگره. بعد گفت مگر اینکه ضرورتی باشه، تحت شده باشه، شدتی باشه برای این عبدی که میخواد آزاد کنه، اونجا اشکال نداره. بالاخره با این تعبیری که در اذن یظلم قوما آخرین حقوق ها، از این استفاده میشه که امام اصل این جواز رو قبول داره. اگر هراین جایز نبود نباید اینجوری امام تعبیر میکرد، ولی لا یجوز، اصلا جایز نیست داده بشه و مجزی نیست. نه اینکه مجزی هست و انجام شده، ولی اون مصرف دیگری که مصرف فقراست به او ظلم شده. خلاصه این تعبیر اذن یظلم قوما آخرین حقوق هم، این تعبیر مناسب با تقیید نیست، بلکه مناسب با اینه که کنه مخواد امام بفرماید اینجا یک حق اولویتی برای فقرا هست. اگه فقرایی باشن، اولا اینه که در اونا صرف بشه، نه اینکه یه مبلغ هنگفتی از مال زکوی رو بدن برای اینکه یه دونه برده رو مثلا آزاد کنن، با اینکه با این مال میتونستن یه قومی رو از فقرا سیر کنن اقلا و از فقر و مسکنتون رو نجات بدن. پس این هم دلالتش بر تقیید روشن نیست. این هم یه روایت. بله؟ چرا دیگه همیشه عبد قیمتاش زیاده معمولا اینجوریه. این هم یه روایت. روایت دیگری که باز بر تقیید برش استفاده استناد شده همون روایت عبید بن زراره است که گذشت. گفتیم اون روایت، گفتن اونم دلیل برای اینکه اگر مصرف دیگر نباشه اون وقت آن وقت میشه داد طولیت، که اونم گفتیم دلالت نداره. قول دوم که اضافه کرده یک صنف رابعی را، اونم به یه روایت درش تمسک شده، اونم سند نداره، مرسله علی ابن ابراهیمه که مرحوم شیخ هم باز اینه نقل میکنه، ولی از تفسیر علی ابن ابراهیم، که باز از علی ابن ابراهیم تا علی ابن ابراهیم سند داره، از اونجا بعد باز میشه مرسله است. ان العالم علیه السلام فقال الفقراء، این روایت مفصلی است که آیه رو ذکر میکنه یکی یکی، شبیه اون مرسله طویله حماده، و شاید مثلا ایشون اشاره به همون مرسله داره، ولی او تفصیلاتش بیش از اینه، یه خورده مختصرتر از اون مرسله طویله حماده درش آمده. فقرا رو ذکر میکنه تا میرسه به وفر رقاب، یکی یکی عناوین آیه رو ذکر میکنه و شرح میده، میرسه به وفر رقاب. اینجوری میفرماید امام در این روایت، اگر این روایت صادر شده باشه، قوم لزمتهم کفارات فی قتل الخطا وفي الظهار وفي الأيمان وفي قتل الصيد في الحرام وليس عندهم ما يكفرون وهم مؤمنون فجعل الله لهم منها في الصدقات ليكفر عنهم. من مرحوم صاحب سؤال دلوقت نعقل بكنا صفحة 211 همين جلد النو گفته شده. این روایت هم باز دلالت داره برای اینکه یکی از مواردی که باز میشه در این موارد زکات داد، این مورده که کسی براش کفاره آمده، کفارات حالا یا کفاره تخییریه یا مرتبه یا مخیره یا کفاره جمع، یکیش هم عتق رقبه است، نداره پول تا عتق رقبه بده، این از زکات میشه به او داد تا عتق رقبه کنه. فرقاب رو امام در این روایت اینجوری تفسیر کرده و فرقاب قوم لزمت هم کفارات، بعد مثال هایی میزنه، بعد جعل الله لهم منها فی الصدقات لیکفر عنهم. این روایت هم سندش درست نیست، هم ظاهرش اینه که این ظاهر اولیش اینه که اصلا فرق، چون امام در مقام تفسیر آیه است، یکی یکی هر مصرف از مصارف و هشتگانه آیه رو ذکر کرده و براش معنا آورده. اینجا مفرقا قومون، و اینکه قطعا اینجوری نیست. این ظاهرش اینه که این فرقابی که آیه آمده فقط برای اینه، ظهور در تفسیر آیه رو داره. قومون لزمت اون کفارات، یعنی گفته این فرقابی که آمده مالا این قومه فقط، و اینکه قطعا اینجوری نیست. خود مشهورم اینه، فتوانیم اینه یکی از اصناف قرار میدن، نه فقط این سن. بنابراین این ده بالاخره بایستی حمل کرد، برای اینکه امام در اینجا نمیخواد تفسیر کنه این رقاب را، یعنی ظهور در تقیید و تخصیص به این مورد دیگه نداره، خواسته یکی از مواردش رو ذکر کنه. یکی از جایی که امام میتونه مثلا بده زکات را، چون کلش هم در اینه که امام این کار رو انجام میده، حاکم والی این کار رو انجام میده، مثل همون صحیحه مرسله حماد طویله است، این هم مثل همونه. میخواد بگه در اینجا هم امام میتونه از این رقاب استفاده کنه، نه اینکه مخصوصه به اینجا بخواد قرار بده. ظهور در تقیید و تخصیص پیدا کنه. بس مقصود اینه که این مقصود این بوده که اینم از جمله موارد صرف زکاته. سهم رقاب یکی از مصارفش هم اینه که کسی برش کفاره عتق رقبه باشه و نداشته باشه، مؤمن هم باشه و هم مؤمنون، نداره مایو کفاره بهش داده بشه که عتق کنه. اشکال دیگر هم این اگر به این معنا شد وقتی که دلیل بر تقیید هم نیست، بله اینم یکی از مصارف درست هم هست، اینم یکی از مصارف سهم رقابه. اشکال شده که این اصلا روایت اصلا اجنبی است از محل بحث، چون ظاهر روایت اینه که یعطا لهم لیکفر عنهم، این اعمه حتی کفارات دیگر، اطعام ستین مسکین نداره بده، از زکات بهش میده ستین مسکین بده، اطعام عشرت مساکین مثلا در ایمان و امثال اینها و کسوت هم نداره، از این زکات بهش میده. علاوه بر اینکه گفتن اینکه به او بدن، این تملیک شد، وقتی تملیک شد بعد او بخواد بده در اداء کفاره، کفاره‌ای که بعد از ذمه‌اش آمده، این دیگه صرف زکات در رقاب نیست، این صرف زکات در فقیر شده، بعد فقیر از این زکات خودش رو که مالک شد اداء کفاره کرده، عتق رقبه کرده. پس اصلا روایت ناظر به سهم فقرا است، نه سهم مثلا سهم فی سبیل الله، نه سهم زکات، نه سهم فرقاب، چون اصلا فرقاب اینجا صادر نیست. این اشکالات به روایت وارد نیست، زیرا اولا روایت ظاهر در اینه که یکفر انهم بر همون دادن عتق رقبه، نه هر کفاره‌ای به قرینه صدر آمده، داره میگه و فرقاب قوم لزمت اون کفارا. مثال هم که میزنه همش مثال های کفاره ایست که درش عتق رقبه هست، بجز قتل الصید فی الحرم که درش کفاره عتق نیست. حالا اینجا تو آمده این قتل الصید فی الحرم درش فدا هست، یعنی باستی قیمت اون صید رو بده، یا مثلا بدنه بده، شتری رو بکشه، بقره ای رو بکشه، به اختلاف موارد فرق میکنه، یا گوسفندی رو بکشه، یا ثمنش صدقه بده. معادا درش همش کفاره عتق رقبه هست، به قرینه اون صدر یا کفاره انام، یعنی مقید کنه به این که بهش داده بشه تا عتق رقبه کنه. وقتی بهش داده شد برای این که عتق رقبه، با این قید باز فرقاب برش صادقه، چون در باب فرقاب این مثل همون چیه که گذشت در بحث عاملین و العاملین علیها، وقتی در حقیقت در طریق رقاب، فی کلمه فی مشعر به اینه، فر رقاب یعنی فی عتق رقاب، در راه عتق رقاب صرف بشه این سهم فر رقاب. یکی از در راهاش اینه که داده بشه به کسی که مکلف به این که رقبه عتق رقبه کنه، رقبه از طرف او عتق بشه، این هم فر رقاب برای صادقه. واقعا گفته میشه این زکات، این میشه زکات فقرا دیگه، بعد دیگه فر رقاب نشد زکات، زکات تملیک شد اولا نه لازم نیست تملیک کنه. که این بایستی باش عتق رقبه کنه، رقاب اینجا صادقه. فقط میمونه چرا امام در اینجا این مثال فی قتل سید فی الحرم رو آورده، که این خب شاید این روایت دلیل باشه برای اینکه در قتل سید فی الحرم عتق رقبه هست، چون یک قتل هم قتل سید بر محرم جایز نیست، هم فی الحرم دو تا عنوانه. قتل سید فی الحرم شاید این روایت از ادله کفاره، اینکه کفارات مثلا افطار و کفاره امثال اینا ظهار در اینجا هست، شاید روایت این باشه. تازه اگر توسعه هم از این استفاده بشه، بالاخره این توسعه ضرر به اصل دلالت نمیزنه، برای اینکه از فرقاب میشه در راه رفع انجام امتثال امر به عتق رقبه در کفارات صرف کرد. بالاخره این روایت هم اون نکته اولی که گفته شد ظاهر در تخصیص نیست. ما باشیم و روایات و آیه، همون قول سوم درسته که خیلی در کار نیست، به جز قیود عامه که یکیش اینه که این شخص مسلمان بلکه مؤمن باشه این رقبه، نسبت به رقبه کفار که اصلا آیه اطلاق معلوم نیست داشته باشه به مناسبت حکم موضوع، نمیخواد شارع از صدقات بده کفار آزاد کنند که مال مسلمان هاست. روایات شرطیت ایمان اینجا رو هم میگیره، چون باز این از موارد صرف بر اشخاص افراد، گفتیم اون روایات شرطیت ایمان که باید صرف بشه بر مؤمنین نه بر مخالفین، این گونه مصارف را میگیره، با اون روایات میشه قید زد به اینکه این رقبه واسطه مؤمن باشه. اما قیود دیگری که آمده در روایات و از اونجا صراحت کرده به فتاوا، واقعا اون قیود دلیلی نداره. صلی الله علی محمد و آله.